عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه زمین 360 درجه همراه باشید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند هر جایی که هستید. تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در برنامه امروز ما باز هم با شما از قانون هوای پاک صحبت میکنیم. خب دلیل این اتفاق هم به نوعی میشه گفتش که مشخص هست و خیلی ساده میشه به جمع‌بندی هایی رسید در خصوص وضعیتی که فعلا در کشور ما حاکم هست. در شرایطی که به تعبیر خیلی از دوستان اروپا قرار بود که در زمستان سخت گرفتار بشه به سبب تأمین منابع سوختی و انرژی، دیدیم که این زمستان متاسفانه گریبان ما رو هم گرفت و حالا درسته که اروپا در تأمین انرژی دچار معضل و مشکل شد، اما معضل و مشکلات ما هم دست کمی از وضعیت کشورهای اروپایی نداشت. این واقعیتیه که نمیتونیم کتمانش بکنیم و در سال 1401 ما هم درگیر آلودگی هوا بودیم به شدت و هم درگیر کمبود منابع سوخت، تا جایی که حالا برخی از مسئولان به شکل رسمی از حالا مازوت و استفاده از مازوت پرده برداشتند و رسما اعلام کردند که بله، برای تامین انرژی ما چنین کاری داریم انجام میدیم. به هر ترتیب این اتفاقها و این شرایط آلودگی هوا که امسال به نظر میاد بیشتر از بقیه سالها داره ما رو اذیت میکنه، دلیلی بود برای اینکه در برنامه این نوبت و چند برنامه آینده باز هم بپردازیم به موضوع قانون هوای پاک. آقای علی بیتاژیان، کارشناس ارشد محیط زیست و فعال حوزه هوا و عضو انجمن هوای پاک کندو، نخستین مهمان من هستند در استودیو. آقای بیتاژیان سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
درود بر شما جناب شریفی، ممنون که دعوت کردین و امیدوارم که ما حاصل این گفتگو تأثیر خوبی بگذاره در بهبود هوا.
سپاسگزارم. آقای دکتر علی اصغر عبدلی، مدیر کل نظارت و بهسازی نیروگاه های شرکت برق حرارتی. آقای دکتر عبدلی به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب آقای شریفی، خدمت شما و همه شنوندگان محترم و همینطور مهمان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر نوشین دانشپژوه، پژوهشگر محیط زیست و آلودگی هوا، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم خانم دانشپژوه.
سلام، من سلام میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه شنوندگانتون. خوشحالم چنین برنامه هایی هست که فرصت گفتگو فراهم بشه برای شناخت و درک بهتر این
موزل
آمدگی هوا.
سپاسگزار، ممنونم. آقای بیتاژیان با شما بحث رو آغاز میکنم. ما وقتی از قانون هوای پاک صحبت میکنیم داریم در مورد موضوعی به گفتگو میپردازیم و مینشینیم که به زندگی هممون بستگی داره و به نظر میاد که وقتی هوا آلوده است، وقتی که هوا شرایط مساعدی نداره به هر دلیلی، ما داریم یک حق جمعی رو از مردمی که اون هوای آلوده رو دارن استنشاق میکنن دریغ میکنیم. و این حق جمعی رو میکشیم به قول معروف. توی چه این شرایطی خب خیلی ها دنبال راهکار میگردن، اما به نظر میاد که این راهکار در قانون دیده شده. آن چیزی که دیده نشده نظارت بر حسن اجرای این قانون هست، هرچند اون هم باز در فرازهای دیگری از قانون پیش بینی شده. اینکه اجرا نمیشه خودش یه بحث و یک موضوع دیگه است. شما چگونه میبینید شرایط رو؟
من فکر میکنم جناب شریفی این قانون نوشته شده ولی کسی بهش اعتقادی نداره، بنابراین اجرا هم نمیکنن. ببین خیلی ساده است، مسئله پیچیده خیلی نیست. ما الان 5 سال این قانون رو داریم. من دیروز بود یا پریروز بود خوندم که اومدن اعلام کردن که ما یه چند تا دستگاه ها رو وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست رو به دادستانی معرفی میخواییم بکنیم و این معرفی از سمت کمیسیون اصل 90 هست که اینا خوب کار نکردن تو این سال. ببینیم 5 سال گذشته یه همچین کاری ظاهرن میخواد انجام بشه. من نمیدونم این طبق چیزایی که روال اداری که ماها دیدیم و اینم یه جایی همونجا ختم میشه، یعنی به ختم به خیر هم نمیشه، اعلام این که آقا ما یه همچین کاری انجام دادیم. میخوام بگم ببینید 5 سال گذشته و تو این 5 سال آلودگی بوده، خیلی هم زیاد بوده، حالا امسال هم مثل سالهای قبل حتی یه مقدار بیشتر. قبل از این 5 سال هم بوده. این قانون هم اصلا برای این اومده که مشکل آلودگی هوا حل شه دیگه، عملا میبینیم حل نشده. پس قانون وجود داره، قانون بعدی هم نیست، حالا نواقص جزئی داره ولی در مجموع تو کفه ترازو که ما به عنوان یک شهروند میگذاریم دو طرف قانون رو، خیرش بهتر از شرشه، اما اجرا نمیشه چون به قانون اعتقاد ندارم. این قانون هم عمدتا برای مسئولین نوشته شده و مسئولین اجرا نمیکنن به همین راحتی. من اصلا نمیدونم چی باید بگم که اینجا کاری انجام بده. به هر حال داریم میبینیم وضعیت رو دیگه.
یعنی از نظر شما و از منظر شما این اتفاق قرار نیست به این راحتی ها پیش بره و اجرایی بشه این
نه.
آقای عبدالی
خدمتتون هستم،
دیدگاه شما چیه؟
من عرض کنم خدمتتون که کاملا درست فهمیدم. واقعا با توجه به این آلودگی هوایی که توی شهرها هست، این مزرد خب باید بالاخره حلش کرد، نمیشه و همینطوری ادامه داد. طبیعتا این اثرات این آلودگی هوا بر روی سلامت همه افراد جامعه هست و طبعاتش خیلی بسیار سنگینه. حالا جدای از مباحث مالیش، اثراتی که روی سلامت افراد داره واقعا قابل جبران نیست. من فکر میکنم که اگر حالا یک بار بشینن، حالا یک سازمان بگیم فرابخشی است یا خود سازمان محیط زیست که متولی اصلی قانون هوای پاک هست و موجیش هست، یه نوعی باید حداقل بگیم نظارتش بوده سازمان محیط زیست هست، ببینیم دقیقا این آلودگی هوایی که در واقع وجود داره منابعش چی هست. من حالا چون از وزارت نیرو هستم و یک بخشی از توی وزارت نیرو مشغول هستم، من خواست خدمتتون عرض بکنم که اگر گزارش سیاهی انتشار سال 99 که خود سازمان محیط زیست منتشر کرده رو دوستان یه مطالعه‌ای بکنن، چون واقعا یکی از بخشایی که در معرض اتهام هست نیروگاه ها هستن و توی بخشای مختلف عنوان میشه که نیروگاه های جز منابع آلاینده هست. ولی من میخوام الان دوستان رو فارغ از این که من تو وزارت نیرو کار میکنم، صرفا برای این که با همدیگه یه همفکری بکنیم عرض میکنم. من بشینیم سیاهی انتشار سال 99 که آخرین سیاهی انتشار هست و سازمان محیط زیست هم منتشر کرده رو نگاه کنیم و ملاحظه کنیم، چون تو این تمام اعداد و ارقام ثبت شده برای کلان شهرها، خصوصا چندین شهر مثل تهران اعداد ارقام منتشر شده و میدونید که یکی از در واقع عامل‌های آلاینده‌های اصلی در ذرات معلق هست. توی اعدادی که برای ذرات معلق منتشر شده ذکر شده که نیروگاه ها فقط 4% از در واقع منابع تولید ذرات PM هستن یا ذرات معلق در شهر تهران هستن. و عامل های دیگه خصوصا منابع در واقع متحرک، خودروها و مسائل دیگه هستن که در واقع منتشر کننده این آلرژی هستن. در بحث همون استفاده از سوخت مازوت که شما فرمودید، ببینید در واقع اثر اصلی سوخت مازوت یا بگیم یکی از پیامدهاش اکسیدهای گوگرد یا ساکس هست و تو همه سیاهی انتشاری که منتشر شده تنها کمتر از 0.2% کمتر از 2% ساکس تولیدی در شهری مثل کلان، شهری مثل تهران ناشی از نیروگاه ها بوده. در واقع عدد دقیقش 0.2% از کل ساکس تولیدی بوده. من میخوام عرض کنم فارغ از این که حالا ما وزارت نیرو هستیم یا هر ارگان دیگه، یک بار بشینیم دور هم این در واقع علت های اصلی این آلودگی رو در واقع به بررسی کنیم. چون این نیروگاه ها پارامتر اصلی که روی آلاینده خروجیشون اثر داره سوخت مصرفی این نیروگاه هست. طبیعتاً این سوخت اگر سوختی باشه که سوخت پاکی باشه و حالا اگر هم گاز نیست سوخت مایع هست، سوخت مایعی باشه که آلاینده هاش مثلا به فرض گوگرد این سوخت گرفته شده باشه، مصرف این سوخت با توجه به سیستم های تراقی که تو نیروگاه هست هیچ تبعاتی نداره و برای آلودگی است. کما اینکه آلودگی اصلی ذرات عرض کردن ذرات معلق هست که فقط 4% مورد وزارت نیرو توی بخش قانون هوای پاک که تکالیفی که روی در واقع به عهده وزارت نیرو بوده از زمانی که این قانون منتشر شده، کما اینکه خب خود وزارت نیرو سر این قانون یه سری نقطه نظراتی داشت که خب حالا شاید کمتر اعمال شد، ولی به هر حال با توجه به تکالیف بوده سعی کرده تمام اون تکالیفی که رویش هست از زمانی که قانون ابلاغ شده اجرا کنه، مثل در واقع تمام این که تمام طرحهای احداث توسعه تو زمین نیروگاه هست همشون باید مجوز محیط‌زیست رو بگیرن که الان تمام طرحهایی که نیروگاهی که هست همشون مجوز محیط‌زیست رو دارن اخذ میکنن و اصلا تا این مجوز رو نگیرن و استانداردهای محیط‌زیست رو رعایت نکنن اصلا احداث صورت نمیگیره. بحث سامانه‌های پایش آنلاین هست که در حال تمام اکثر نیروگاهمون نصب کردن و بقیه‌اش هم در حال نصب است که در واقع سازمان محیط‌زیست همه اینا رو رصد میکنه. خلاصه اصل اینه که ما کاملا معتقدیم که واقعا این هوای در واقع آلودگی هوا مسئله بسیار جدی و نمیشه از کنارش گذشت. تکالیفی که بر عهده ما بوده تا اینجا که تونستیم، یعنی تا اینجا که تونستیم سعی کردیم همش رو اجرا بکنیم. در یه سری مورد هم نقطه نظر داشتیم که اعلام کردیم. به نظر من بخوام جمع بندی کنم، به نظر من یک بار
حالا واسه جمع‌بندی که خیلی زوده.
نه صحبت های این بخش
نه عرضی. الان بذارید همینجا شما چند تا ادعا مطرح کردین که نیاز به پاسخ داره. آقای عبدالی، این شکلی که شما گفتین وزارت نیرو گل و بلبله، هیچ مشکلی هم نداره، همه کارش هم دقیق انجام داده، همه چیز رو هم درست در واقع پیش برده و سهمش از نرخ آلودگی هوا هم 1.2% مطابق گزارش های سال 99 هست.
در حوزه ساکس 1.2%، در حوزه PM 4%.
دیگه مثلا جفتشو بخوایم جمع بکنیم روی هم کمتر از 6%. پس اگر اینجوری باشه ما باید مدیران وزارت نیرومون رو صادر بکنیم. منم که دارم در واقع آلودگی هوا ایجاد میکنم، بابای منه داره مازوت میسوزونه و این اتفاقهایی که شما در واقع در وزارت نیرو رقم زدید اتفاقهایی هستند که وزارت نیرو سهم و نقشی درشون نداره. همین الان در واقع مثلا ما در جنوبی کشور در خوزستان چمشیر رو داریم، همه فعالان محیط زیست دارن از آبگیری این سد ابراز نگرانی میکنند، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست دارن کار خودشون رو انجام میدن. این که بگیم سازمان محیط زیست داره کارش رو درست انجام میده از نظر من حرف پذیرفته این نیست. آقای عبدالی، حالا شما چنین اعتقادی دارین از اشتفا بکنین. سازمان محیط زیست به عنوان یک نهاد بالادستی، به عنوان یک سازمان حاکمیتی، به عنوان سازمانی که در جایگاه در واقع حفاظت کننده از محیط زیست بشر در ایران داره فعالیت میکنه و در قانون اساسی ایران بهش پرداخته شده، در واقع یک سازمان بالادستیه که توی این برنامه هم در موردش صحبت کردیم، زور نداره. یعنی یه جایی بحث معیشت مردم پیش میاد، میگذر از حقوق خودش، میگذر از وظایفی که بر عهده‌اش هست و برگردنش هست، میگذر از حق مردم، بحث نمیدونم سوخت پیش میاد، همین اتفاقی میفته، دیگر بحث ها به وجود میاد، همین اتفاق داره میفته. واقعیتش اینه که سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان حاکمیتی در این حوزه سبب مرگ خاموش بسیاری از هموطنان ما توی همه این سالها بوده و هست. همین الانی که داریم صحبت میکنیم، اگر خود من تا همین امروز صبح درگیر این مشکل آلودگی هوا و بیمارستان و دکتر و مصرف دارو بودم، یه بخش بزرگیش به سازمان محیط زیست برمیگرده. چرا انقدر ساده از کنارش میگذرید آقای عبدلی؟ چرا به راحتی در واقع دارید استناد میکنید و اسناد میکنید به سندهایی که مردم دارن توی هوایی که استنشاقش میکنن تناقضش رو میبینن؟
جناب شریف، من عرض بکنم خدمتتون، من کاملا با شاید من نتونستم درست مطلب رو عرض بکنم خدمتتون. من اصلا از این سازمان دفاع نکردم. خب منم مثل شما کاملا آلودگی هوا رو مشاهده میکنم و میبینم هوا آلوده است، نمیشه اینو انکار کرد. خب من فقط عرض کنم خدمتتون جناب شریفی، برای اینکه حالا من با دوستان موافقم، برای اینکه ببینیم واقعا این مسئله رو حل کنیم، تاکید داشتم روی شناسایی منبع آلودگی. من فقط عرضم این، ببینید در همین من عدالی هم که عرض کردم چون مربوط به تهران، همین موضوعی که شما فرمودید، ما الان 8 سال تو تهران حتی 1 لیتر مازوت مصرف نشده. اینو به استناد آمار عرض میکنم.
آقای فریدون عباسی نماینده محترم مجلس 11 شورای اسلامی رسما اعلام کردند ما در تهران و در همه نیروگاه های بزرگمون داریم مازوت میسوزانیم، چاره هم نداریم، باید این کار رو انجام بدیم.
خب جناب شریفی، حالا عرض میکنم، من چون تو خودم تو قسمت بخش مجموعی که کار میکنم عرض میکنم، ما تو تهران 3 تا نیروگاه داریم. نیروگاه بعثت هست که تو جنوب تهران هست، نیروگاه ری هست و نیروگاه ترشت. توی این 3 تا نیروگاه شما ملاحظه بکنید، 2 تا از این نیروگاه ها اصلا قابلیت مصرف مازوت ندارن. نیروگاه بعثت هست که نیروگاه بعثت هم از سال فکر کنم 93 یا 94 تمام مخازنش پلمپه و مصرف مازوت داره. آقای عباسی اگه فرمودن حتما ایشون درست میگن، در واقع الان همونطور که شما خودتون تو فرمایشاتتون فرمودید، بحث مصرف سوخت مازوت تو کشور موضوع قابل انکاری نیست. ولی من عرضم فقط در مورد تهران بود. ببینید در مورد تهران که اینقدر آلودگی داره، من به خاطر عرض کردم تو تهران مصرف سوخت مازوتی تو نیروگاه‌های صورت نمیگیره، تو این 3 تا نیروگاهی که عرض کردم، ولی ملاحظه میکنید که آلودگی هوا وجود داره. من فقط حالا تاکیدم روی این قضیه بود آقای شریف، حالا که برای این که همونطور که دوستان گفتن که ببینیم قانون آیا مشکل داره یا اجراش مشکل داره، یه بار بشینیم در واقع منابع آلاینده رو شناسایی کنیم. در واقع حالا حتما اون زمانی که قانون تدوین شده یه بررسیایی کردن، ولی الان در واقع اطلاعات آماری که در واقع خود سازمان محیط زیست منتشر میکنه، یه سری موارد یه سری اینطوری داره که خب قطعا بررسی اونا کمک میکنه برای اینکه منابع اصلی آلایندگی هوا رو شناسایی کنیم و بریم برای شفاف. من اصلا هیچ از این سازمان، قطعا خود وزارت نیرو هم همونطور که شما فرمودید مشکلاتی داره، مواردی داره که باید در جهتش رفع کنه، اصلا هیچ از این سازمان دفاع نخواستم بکنم آقای شریف.
خانم دانش‌پژوه،
بله
خدمت شما هست.
بله، حالا در خصوص این قانون هوای پاک، همونطور که حالا دوستان هم اشاره کردن، توی قانون موارد خیلی خوبی هست که اگه اجرایی میشد در واقع در راستای همین حل مشکل آلودگی هوا بود. ولی بزرگترین مشکلی که ما داریم این هست که در واقع ضمانت اجرایی نداره این قانون. یعنی حالا میشه در واقع نوعی از این دید بهش نگاه کنیم که میشه گفت این قانون پس نقص داره، قانونی که تو گذاشتی که اجرا بشه ولی به هر دلیلی اون نهادی که مسئول نظارت بر اجرا بوده نمیتونه در واقع اجرایی کنه قانون رو، حالا به دلایل مختلف. این یه بحث هست. و یه بحث دیگه هم حالا در خصوص صحبتهایی که مهمان قبلی مطرح کردن، به نظرم درست نیست که در واقع بیایم مسئولیت رو بندازیم گردن هم دیگه. میدونید مثلا در همین زمینه نیروگاه ها، توی این آلودگی که در سال اخیر پیش اومد، حالا طبق آمارایی که شرکت کنترل کیفیت هوا داده، ما افزایش غلظت دیوکسید گوگرد رو داشتیم. بعد این افزایش غلظت دیوکسید گوگرد یعنی یه جایی داره در واقع منابع ثابتمون احتمالاً سوخت مصرفیشون یا سوخت با گوگرد بالا هست. برای همین صرف این که مثلا بگیم در نیروگاه ها مثلا این کار انجام نمیشه، تو تهران ما سوزی نداریم، این با چیزی که ما داریم الان میبینیم فرق داره. ما داریم میبینیم که غلظت این آلنده دیوکسید گوگرد افزایش پیدا کرده. باز در خصوص صحبتی که کردن که شناسایی بشه مثلا سهم منابع، آره مطالعاتی از این دست خیلی انجام شده و در واقع اون سهم بندی منابع، این که هر منبع چه مقدار به آلودگی هوا مؤثر هست انجام شده. بله مثلا در شهری مثل تهران خودروها بیشترین سهم رو دارن، یعنی خودروها بیشترین آلودگی رو دارن تولید میکنن. حالا در همین زمینه ذرات معلق که تو این دوره های آلودگی هوا در واقع مقدارش خوب میره بالا و هممون درگیرش میشه، ولی میگم این دلیل نمیشه که مثلا فرض کنید وزارت نیرو بیاد با گفتن اینکه خب سهم در واقع نیروگاه ها کم هست شانه خالی کنه از اون بحث اصلاحی که باید انجام بده. و باز دوباره تو هم قانون هوای پاک هم خب خیلی بندای خوبی بوده در خصوص اینکه خودروهای فرسوده بیان حذف بشن، ناوگان حمل و نقل عموم بیاد جایگزین بشه و نوسازی یا بهسازی بشه، ولی خب واقعا باید ببینیم در این سالها چقدر بهش عمل شده. واقعا مثلا ناوگان حمل و نقل عمومی شهری ما چقدر نوسازی توش انجام شده، چند درصد پیشرفت داشته؟ ببین چی میگم، یعنی اگر واقعا یه قانونی گذاشتی که تا الان بعد از گذشت این همه سال پیشرفتی نداشته، مثلا اون نوسازی یا بهسازی که قرار بوده اتفاق بیفته، شما قرار بوده مثلا در مدت 5 سال ناوگان حمل و نقل عمومی نوسازی بشه، خب الان چقدر انجام شده؟ وقتی انجام نشده به نظرم واقعا یعنی نیاز هست که یک مقدار نگاهمون رو تغییر بدیم، ببینیم که کجای سیستم، کجای در واقع این فرایندمون اصلا مشکل داره که این نوسازی انجام نشده. در واقع مثلا درست میگن مثلا تأثیر خودروها بیشتر از نیروگاه‌ها خواهد بود، خب چون خودروی فرسوده ما حتی اگه سهم کمی از ناوگان هم تشکیل بده، باز چون آلایندگی بالاتری داره سهمش در آلایندگی بیشتر خواهد بود. ولی میگم به نظرم نقص در واقع این قانون هوای پاکمون همون نبود ضمانت اجراییه، اینه که تا الان هم اجرا نشده و در واقع به نظرم اون نهادهای متولی باید یه ریشه یابی میکنن علت عدم این اجرا رو. مثلا برای همون نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی خب میشد توی این سالها حداقل نمیدونم نیمی از این ناوگان، شما وقتی برنامه برنوشتی گفتید در مدت 5 سال کاملا نوسازی انجام بشه، خب حالا اگه نشده چقدرش انجام شده؟ یه نهادی باید بیاد بررسی کنه اگه نشده تا الان مثلا چقدر انجام شده، اون بخشش که انجام نشده به چه علت.
خانم دانشپژوه، ما توی این حوزه رفتیم سمت خود اظهاری در جریان این که
بله،
یعنی اون نهاد متولی که سازمان حفاظت محیط زیست باشه اومده گفته که مثلا آقای وزارت نیرو، آقای شهرداری، آقای چه میدونم وزارت کشور، شمایی که دستگاه متولی هستید در اجرای قانون هوای پاک، بیاین اعلام بکنین که چی کار کردین.
بله.
و همون خود اظهاریه مبنای بررسی عمل کرد بوده. اینو در جریان این که
بله، خب اشتباه همین جاست دیگه که بر مبنای اون خود اظهاریه.
خب سازمان حفاظت محیط زیستی که باید در واقع اون نقش حاکمیتی خودش رو بازی بکنه، اون سازمان چنین کاری داره میکنه؟
بله خب چون به نظر من میگم ضمانت اجرایی یه چیزی از کجا میاد؟ تو باید قدرت داشته باشی. میدونیم وقتی که مثلا سازمان محیط زیست، میخوام بگم که نمیتونه در واقع این مسئولیت نظارتشو نتونسته به درستی انجام بده. چی میگم؟ وقتی نمیتونه شاید لازم باشه یک بازنگری بشه و حداقل بحث نظارت رو یا بررسی عملکرد هر سازمان رو در یه جای دیگه مثلا قرار داد. این که ببینیم واقعا مثلا به قول شما اون خود اظهاریشون چقدر با واقعیت تطبیق داره.
به نظر شما چقدر تطبیق داره؟
به نظر من یعنی اصلا به نظر من که یعنی به نظر هر آدم عادی که تو این شهر تردد کنه تطبیقی نداره. میدونی چی میگم؟
ما داریم میگیم
آره یعنی یه چیزیه که ملموس هست برای هممون، میبینیمش. یعنی شما نمیتونی الان به یه نفر بگی که نه هوا خوبه، چون یه چیزیه که درگیر هست باهاش، هر روز داره میبینه توی شهر.
آیه بیتاجیان صحبت های دوستان رو شنیدید.
عرض کنم خدمتتون که خانم دانش پژوه از محیط زیست هستین شما خانم؟
نه من پژوهشگر محیط زیست هستم، از سازمان محیط زیست هستم.
پژوهشگر حوزه محیط زیست.
چون من اینجوری متوجه شدم. عرض کنم خدمتتون که جناب شریفی، ببینید حالا حرفای غلطی نیست دوستان میزنن. آقای عبدالی فرمودن که سهم نیروگاه اینقدره و درستم است. این چیزی هم که ایشون میگن بشینیم بررسی کنیم، چیز جدیدی نیستش که تازه بخوایم بشینیم بررسی کنیم. الان سال هاست مثلا تو شهری مثل تهران میدونیم سهم منابع متحرک بیشتره تو آلایندگی هوا، یا مثلا تو شهری مثل عراق خب برعکس کارخونه ها بیشترن. این چیز جدیدی نیست، اصلا هیچ حرفی که ما میخواییم بزنیم جدید نیست. ما نمیدونم اینجا چرا افراد میان میشینن صحبت میکنن، دوباره همون حرفا رو از اول دوباره زده میشه و فایده هم نداره. آخه ما گرفتاری اصلیمون این نیستش که مثلا وزارت نیرو به تکالیفش عمل میکنه، وزارت سازمان محیط زیست عمل میکنه، وزارت نفت عمل میکنه نمیکنه. اصلا اعتقادی برای این موضوع تو کل سیستم وجود نداره. آقای شریفی ببینید، من به عنوان یه نفری که توی گروه محیط زیستی مردم نهاد هستم اینجا، یعنی مسئولیتی توی سیستم ندارم، به عنوان حالا فکر کنید یکی از مردم اینجا، من اینجا دارم میبینم، من نوعی و ما داریم خب روی گروهی سعی میکنیم فرهنگ حفاظت از محیط زیست و پاکی هوا رو نهادینه کنیم تو کاری خودمون که داریم انجام میدیم. بسیار سخت شده الان به افراد بیایم ما یه سری کارها بگیم. میدونیم متد کار ما چجوریه؟ بیشتر سعی میکنیم کار ایجابی انجام بدیم. مثلا فرض کنید توی این هوا که الان در واقع سردتر شده، میایم به دوستانمون کسایی که با ما ارتباط دارن میگیم آقا شما درجه شوفاژ یا حرارت خونت رو خیلی بالا نکن، لباس گرمتر بپوش که اینجوری کنه. یا مثلا مسیر عمومی، مسیری که میخوای بری سر کارت رو با ماشین شخصیت نرو، با مترو یا اتوبوس یا هم چیزایی با. الان میدونی داستان چی شده؟ دیگه کسی حرف ما رو هم گوش نمیده، میگن تو هم داری مثل بقیه دروغ میگی. گرفتاری الان اینجاست، گرفتاری اینجاست که از بالا انقدر حرفای اشتباه زده شده، انقدر یه کاری هی تکرار شده اصلاح نشده، خب کسی قبول نمیکنه حرفو دیگه. مشکل ما الان